میگه ولی ای کسی که خوش فکری، ای کسی که خوش نظر هستی، وقتی ما داریم مثال شیر رو میزنیم برای مرد، تو اون قسمت جانبازی، اون قسمت شجاعتش رو بگیر. کان دلیر آخر مثال شیر بود، نیست مثل شیر در جمله حدود. و میگه به خاطر این ما اومدیم اون مرد رو به شیر تشبیه کردیم، چون شجاعتش مثل شیر بوده، نه اینکه همه جهادش مثل شیر بوده. متحد نقشی ندارد این سرا، تا که مثلی وانمایم من تو را. میگه تو این دنیا من چیزی رو ندیدم، هیچ پدیده و نقشی به قول آقای زمانی رو پیدا نکردم که از همه حیث شبیه هم باشند، که من بیام مثال وقتی میزنم شما دقیقا متوجه بشید. چیزی که در اختیار ماست، مثالی که ما میتونیم بزنیم، ناقص حدودی رو از اون منظور ما نشان میده. هم مثال ناقصی دست آورم، تابز حیرانی خرد را واخرم. میگه من فقط برای اینکه عقل گیج و حیران نشه، عقل دور خودش نگرده، یه مثال کوچیکی میزنم که حدوداً راه رو بتونه پیدا کنه، یه چراغ کوچیکی بهش میدم که بتونه راه رو حدودی ببینه. شب به هر خانه چراغی میدهند، تا به نور آن ظلمت میرهد. همین صحبتی که خدمتتون عرض کردم، میگه مثلا شب میشه، ما میایم چیکار میکنیم؟ برای اینکه از این ظلمت، از این تاریکی جدا بشیم، میایم یه چراغایی درست میکنیم، این چراغ رو میگیریم که لااقل یکم دور برمون روشن باشه. آن چراغ این تن بود، نورش چو جان، هست محتاج فتیل و این و آن. اون چراغی که الان دارم بهتون میگم مثل تنه، نورش هم مثل جانه. حالا این تن و جان احتیاج به فتیله داره، این چراغ احتیاج به نمیدونم نفت داره، احتیاج به خلاصه خیلی چیزها داره، شیشه داره، که این بتونه کار خودش رو تا اندازه ای انجام بده. آن چراغ شش فتیله ای این حواس، جملگی بر خواب و خورد دارد اساس. میگه چراغ شش فتیله حواس ما همش متکیه بر خواب و خور ما. حالا چرا گفته چراغ شش فتیله؟ به احتمال زیاد به حواس ما داره اشاره میکنه، ولی حواس ما خب 5 تاست، البته از نظر مولانا 6 تاست. میگه ما حواس مشترک هم داریم علاوه بر حواس پنجگانمون. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیز هم. میگه این روح حیوانی ما، این چراغی که الان مثال زد، بدون خوردن و خوابیدن نمیتونه زندگی کنه. از طرفی با خوردن و خوابیدنم نمیتونه زندگیشو ادامه بده. بی فتیل و روغنش نفت بقا، با فتیل و روغن او هم بی وفا. میگه این چراغ رو در نظر میگیری، چه روغن داشته باشه، فتیله داشته باشه، چه اینها رو نداشته باشه، در هر دو صورت مدام این روشن نیست. زن که نور علتیش مرجوست، چون زیاد که روز روشن مریا اوست. میگه به خاطر اینکه این چراغ بودنش، روشن بودنش به علل دیگه ای وابسته است. کسی هم که وابسته باشه خب بالاخره یه جایی تموم خواهد شد. میگه حالا گیریم که این روشن باشه، چقدر میخواد روشن باشه؟ وقتی که روز روشن میاد خب این حتما میمیره، حتما میکشنش. یعنی کسی که چراغ رو روشن کرده، وقتی صبح میشه هوا روشن میشه، خب این چراغ رو خاموش میکنه. یعنی اول آخر این چراغ جسم ما خاموش شدنیه. جمله حسهای بشر هم بیبقاست، زان که پیش نور روز حشر لاست. برمیگرده حالا به حسهای خود بشر، میگه تمام این حواس ما هم، حالا 6 تا یا 5 تا، همش بالاخره دوام نخواهد داشت، از بین خواهد رفت مثل اون چراغ. چرا؟ چون روز حشر، روز حشر، ببینید روز روشنایی گفتش دیگه، روز حشر وقتی بیاد خب معلومه چراغ ها خاموش میشه. نور حس و جان بابایان ما، نیست کلی فانی و لا و چونگیا. میگه حالا این مثال رو گفتم، فکر نکنید دقیقا مثل این مثاله، نه، ارواح ما از بین نمیرن، گفته روح پدران و گذشتگان ما، میگه اینها از بین نمیرن، اینها اتفاقا میمونند و مثل گیاه نیستند که اول سبز میشه و بعد پژمرده میشه و از بین میره. لیک مانند ستاره و ماهتاب، جمله محوند از شعاع آفتاب. میگه ولی این نوری که مونده، این ارواحی که همیشه هستند، حالا میگه چرا، به چه دلیل، بر مبنای کدوم یک از آیات قرآن این رو داره میگه. میگه ارواح و جان ما ماندگارند، میگه اینها مثل همون چراغند، وقتی روز محشر میرسه، روز میرسه، اینها نورشون دیده نمیشه. آنچنان که سوز و درد زخم کیک، محو گردد چون درآید مار الیک. میگه مثل اینه که یه پشه‌ای مثلا شما رو نیش بزنه، خب سوزشی داره، خارشی داره، ولی شما در نظر بگیرید همین موقعی که نیش زده و شما در حال خارش اونجا هستید، ماری به شما حمله کنه، میگه که خب خارش اون از بین میره، میخواد عظمت یک موضوع یه پدیده‌ای رو در مقابل پدیده دیگه بگه. میگه وقتی روز حشر میشه، اون روز با اون روشنایی نور روح ما کم فروغ میشه، بنابراین ما فکر میکنیم فانی شده، فکر میکنیم نیست. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. یه مثال دیگه میزنه، میگه مثل کسی که لخته، زنبورا بهش حمله میکنند. این به خاطر اینکه زنبورا نیشش نزنند میپره توی آب. میکند زنبور بر بالا طواف، چون برآورد سر ندارندش معاف. زنبورا بالای آب میچرخند که این به محض اینکه میاد بیرون نیشش بزنند. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلان و آن فلان. موضوع رو خیلی نرم داره برمیگردونه یه چیز دیگه رو اینجا بهمون داره میگه. ببینید برای چی میگم یه چیز دیگه، حالا دوباره برمیگرده به موضوع اول. به خاطر این میگم که تا حالا داشتش راجبه ببینید ارواحی صحبت میکرد که انبیا دارند و میگفت اینها با هم جنگ ندارند، یه روح بیشتر نیست، یک جان بیشتر نیست، و ارواح و جان حیوانات که اینها اتفاقا جدا از همند. بعد اومد برای اینکه این رو توضیح بده مثال زد، بعد گفتش مثالهای من خیلی قوی نیست. از مثالها همینجور که پیش اومدیم و خدمتون عرض کردم رسید به مثال نور چراغ رو زدش، بعد از نور چراغ هم رسید به اینکه این نور و حس جان هستش، ولی در عظمت در مقابل و عظمت نور حقیقت، نور خدایی، دیگه این نورها دیده نمیشند، نه اینکه از بین رفته باشند. خب این رو گفت، میخواد عظمت رو بگه در مقابل ضعف نورهای دیگه، مثال زدش. از مثال اون پشه و مار یک دفعه مثالی میزنه که ربطی به اونها نداره اصلا. حالا از بس ما عادت کردیم ربط ها میبینیم همه چی رو به هم ربط داده، بعضی وقتا متوجه این موضوع نمیشیم. اینجا میاد میگه که شما در نظر بگیرید یک اور، یک لختی بپره تو آب به خاطر زخم زنبور، به خاطر ترس از زنبور. داره موضوع دیگه ایو میگه، میگه آب، این که دارم میگم آب، ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه و آن فلان. میگه حالا گفتم فرد پرید تو آب، آب ذکر حقه و زنبور ذکر این دنیاست، یعنی ما مشغول این دنیاییم، این دنیا هی میخواد ما رو نیش بزنه، ما باید برای فرار کردن از نیش دنیا در ذکر حق، در آب ذکر حق وارد بشیم. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. میگه حالا که رفتیم توی ذکر خداوند، خب وقتی میری تو آب باید دم خودت رو، نفس خودت رو نگه داری دیگه، ولی نمیتونی نفس بکشی توی آب که. میگه تو هم در ذکر خدا فرو برو، نفست رو، حالا نفس رو حتی نگهش دار، تا از این فکر و وسواسی که این دنیا داره، این زنبورهای این دنیا مثل مثال خودش بگیم، بتونی فرار کنی. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. میگه اگه این کار رو کنی بعد از اون تو مثل همین آب صفا میگیری، اون موقع وقتی بیای بیرون از آب هم مشکلی نیست. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد، از تو هم گیرد حذر. میگه یه جوری میشه که اون زنبور این دنیا همونجور که از آب فرار میکرد از تو هم فرار میکنه. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجتاش. میگه بعد از اون تو اصلا شدی مثل آب، تو دیگه میشی عضوی از این حقیقت، تو صفت این آب رو گرفتی، بنابراین حتی اگر درون اون آب هم نباشی صفت اون آب رو داری. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، بقیهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
29 روز از مرداد ماه 1405 افتخار همراهی شما را داریم با برنامه بشارت باران از رادیو ایران. هنگام اذان صبح امروز پنجشنبه ساعت 3:56 به افق تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتن،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم حضور شما. حمید وحیدی هستم، مهمان آیاتی از سوره مبارکه حاقه هستیم امروز و توصیف زیبایی از عظمت قیامت و همچنین جزا و پاداشی که برای مؤمنین هست در این آیات بیان شده. از آیه 13 سوره مبارکه حاقه رو با هم مرور میکنیم. خداوند میفرماید فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة، هنگامی که در سور دمیده میشه و آغاز قیامت هست، در اون زمان عظمت قیامت باعث میشه که حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، اینقدر عظمت داره، اینقدر هیبت داره که انگار زمین و کوها از جا کنده میشن. فیومئذن وقعت الواقعه، در اون روز اون واقعی عظیم اتفاق میفته که واقعی قیامت. و انشقت السماء، آسمان از هم شکافته میشه. این بیان هیبت قیامت، بزرگی قیامت، اون روزی که قرار حقایق معلوم بشه، اظهار حقیقت، آشکار شدن حقیقت چقدر عظمت داره، چقدر هیبت داره. فهیه یومئذن واهیه، اون روز روز پراکنده شدن و روز سوز شدن بعضی از افراد. و الملک علی ارجاها، فرشته ها بر اطراف آسمان هستند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و هشت فرشته مقرب و بزرگ الهی عرش الهی رو که مقام قدرت و مقام حکمت و علم الهی هست رو اون روز حمل میکنن تا داوری بین افراد بشه. یومئذ تعرضون، اون روز شما عرضه میشید به عالم هستی، به همه افراد، همه شما رو میبینن و شما همه رو میبینید. لا تخفا منکم خافیه، هیچی اون روز پنهان نیست، هیچ چیزی در اون روز پنهان نمیمونه. خب بعد توصیفی میکنه از خوبان و بدان در روز قیامت. تا اینجا عظمت و هیبت و جلال و شکوه قیامت رو بیان میکرد. در آیه 19 میگه فاما من اوتی کتابه بیمینه، خوشا به حال اون کسانی که کتابشون به دست راستشون داده میشه، کتاب اعمالشون، نامه اعمالشون، اون چه که در یک عمر در این دنیا انجام دادن در دست راستشون قرار میگیره. اونها از خوشحالی فریاد میزنن، فیقول ها امقرؤ کتابیه، فریاد میزنن، بقیه رو دعوت میکنن که بیایید کتاب من رو بخونید، بیایید نامه اعمال من رو ببینید، بیایید زندگی من رو ببینید. ببینید این مربوط به قیامت نیست، اون انسانی که در این دنیا هم پاک زندگی کرده باشه، درست زندگی کرده باشه، هیچ ابایی نداره از اینکه زندگیش دیده بشه، از اینکه او مشخص بشه داره چی کار میکنه. فرض میکنیم درآمدش از کجا بوده، رفتارش در خانه و در زندگی و در محل کار چگونه است، رفتارش، گفتارش، کردارش، هیچ ابایی در اینجا نداره که بقیه مطلع بشن. و این انعکاسش در قیامت خودش رو نشون میده. این نشون میده که این آدم صادقیه، چون انسانهایی که صداقت دارن این گونه هستن. اونهایی که میان و ظاهر سازی و ریاکاری و نفاق به خرج میدن، همیشه وحشت دارن از اینکه اون چهره دیگرشون مشخص بشه. میگه بیایی کتاب من رو ببینید، نامه اعمال من رو ببینید. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من چنین روزی رو میدونستم، ایمان داشتم به چنین روزی، میدانستم که روزی میرسه ما نتیجه اعمالمون رو ببینیم. نتیجه این میشه که فهو فی عیشت راضیه، او در یک زندگانی پسندیدهی قرار میگیره. به او در قیامت یک زندگی میدن که مورد پسندشه، راضی از اون. فی جنت عالیه، در بهشت بالا، در بهشت بالا، بهشت بالاست و دوزخ و جهنم پست پایینه. اونهایی که در زندگی افکار بالایی داشتن، نگاه بالایی داشتن، افقهای بالایی رو میدیدن، اینا جاشون هم در بهشت بالاست. فی جنت عالیه قطوفها دانیه، که در آن بهشت میوه هایی هست که این میوه ها نزدیک و در دسترس اونهاست، که البته خب صرفا همین میوه های دنیایی نیست، میوه های بهشتی از سنخ بهشته. میوه های بهشتی همون سعادت و شادمانی و کامیابی و رضایتیه که بهشتیان در بهشت دارن. و با اونها خطاب میشه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید و گوارای وجودتون به خاطر اون اعمال شایسته‌ای که در گذشته انجام دادید و امروز جزای ابدی اون رو خواهید دید. خب میشنویم این آیات ارزشمند و تکندهنده و پنداموز رو با صدای مرحوم استاد سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله